السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. عید محضر مقدس آقای امام رضا علیه السلام، محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، صلوات بلند خط بفرمایید. خب، بحثمون درباره عوامل برکت بود. یه سلسله از عوامل برکت عوامل زمانی هست و بعضی هاش هم در رابطه با ارتباط ما با بعضی از حیوانات، که معمولا حالا ما چون تو زندگی شهری هستیم امکان این که با بعضی از حیوانات که برکت دار هستند، مثلا گوسفند، یا مربوط به زندگی های روستایی هستش، یا مثلا بعضی از مثل کبوتر یا بعضی از اینا، که الان برای ما همچین امکانی نیست، من هم این بخشا رو کلن حذف کردم. بحث ارتباط با رحم های زمانی مثل ماها، ماه مبارک رمضان، ماه شعبان، از کنم خدمتون که بعضی از مناسبت ها، چون ما توی بحثای دیگرمون داریم مفصل تو این مسئله و در کتاب نقش انسان در تقدیرات اینها رو توضیح دادیم، استفاده از رحم های زمانی و مکانی، این رو هم حذف کردم از کتاب مطالعاتیمون خیر و برکت. بنابراین که دو سه تا موضوع دیگه که مونده اونها رو خدمتون عرض میکنم. این جلسه رو میپردازیم به موضوع همدلی و جماعت. اگر رسیدیم مسائل دیگری رو هم خدمتون عرض خواهم کرد. صلوات خط بفرمایید. در روابط بین انسان ها و همچنین سلوک فردی یک شخص، زیربنایی ترین حالتی که همه باید داشته باشن رحمانیت هست. همونطور که بارها خدمتون عرض کردم، خداوند تبارک و تعالی با دمش روح خودش در انسانها ظرفیت‌های بی‌نهایتی رو در هر انسان ایجاد کرده. وقتی می‌فهمد نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در انسان دمیدم، این جنبه روح خدا که دمیده شده در هر انسان، که ما تو معارف انسان شناسی بهش میگیم جنبه فوق عقلانی یا فوق تجرد، این دمش روح چیکار میکنه با انسان وقتی روح خدا دمیده میشه در انسان؟ چون خداوند وقتی که روح خودش رو در ما میدمه، تازه به خودش تبریک میگه. یعنی وقتی که دمش روح اتفاق میفته و انسان از اون حالت جمادی یک روح انسانی پیدا میکنه، خداوند فتبارک الله احسن الخالقین به خودش میگه. یعنی انسان احسن المخلوقین هست که خدا به واسطه او احسن الخالقین میشه. پس ما دیگه بالاتر از انسان نداریم. انسان کرامتش کرامت بی‌نظیری هستش در بین موجودات و همه مخلوقات الهی به خاطر انسان آفریده شدن. خود خدا هم در قرآن تأکید میکنه من همه مخلوقاتم رو از موجودات زمینی، کره زمین، هفت آسمان، کرسی، هر چی که هست، بهشت، جهنم، فرشته ها، انبیا رو به خاطر انسان خداوند مبعوث میکنه، کتاب های آسمانی، همه به خاطر انسان هستن. برابر این خیلی مهمه که ما توجه داشته باشیم، این که همه به خاطر انسانن، ما باید برای هدف والایی آفریده شدیم و باید برای اون هدف والا زندگی بکنیم. خب این دمش روح خدا در انسان چند تا لوازم داره. یکیش این که چون از روح خداست فقط عاشق خدا میتونه باشه. بخشای پایینیمون معشوقهای خودشونو دارن، اون هیچ، اون بخش انسانی ما نیستش. مثلا بخش جمادی عاشق جمادات، بخش گیاهی عاشق کمالات گیاهی، بخش حیوانی عاشق جنس مخالفه، یا آدمهای زمینی هست عشقای زمینی داره، بخش عقلی عشق به علم و پیشرفت و اختراع و اکتشاف و کار درسی و علمی داره. اینا که بخش انسانی ما نیست. ما فقط در بخش انسانی یک عشق و یک معشوق داریم، اونم اللهه، که گزاره‌ای که مربوط به این هست اینه که لا اله الا الله. یعنی ما غیر از در بخش انسانی، باز توجه کنید، در بخش انسانی انسان فقط یک معشوق، یک اله داره و اونم حق تعالی است. چرا اینجوریه؟ چون روح خدا رو داره. روح خدا فقط عاشق خود خداست، یعنی با غیر خدا کنار نمیاد، با غیر خدا نمیتونه انس بگیره و فقط با خدا آرامش داره. این که میگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب، قلب ها فقط با یاد خدا آرامش پیدا میکنن. منظور از قلب چیه؟ خیلی از آدم ها اصلا با ذکر خدا انس نمیگیرن، اصلا خوششون نمیاد از اسم خدا. این نماز چارکتیشون هم 50 سال هم که نماز بخونه، نماز چارکتیش بشه 2 رکعت خوشحاله، انس نداره با خدا. یعنی جوریستش از خدا و ذکر خدا آرامش و لذتی ببره؟ نه، هرچی کمتر بهتر. این بخاطر که این شخص هنوز بخش انسانیش بلوغ پیدا نکرده. اما اگه بخش انسانی انسان بلوغ پیدا کنه، فقط با خدا آرامش داره، فقط از خدا لذت میبره، عشقش آرامشش با حق تعالی هستش. چرا؟ چون اون جنس رو داره، اون جنس درش بلوغ پیدا کرده، رسیده و حالا میتونه عاشق خدا بشه. خب عاشق خدا شدن گفتیم یعنی چی؟ یعنی که انسان در ذات ظرفیت الهی ایجاد میشه. یعنی چی ظرفیت الهی ایجاد میشه؟ ظرفیت بی نهایت. چون عاشق الله یعنی کمال بی نهایت. پس انسان در بخش فوق عقلانیش بی نهایت طلبه. همین که امام سلام الله علیه فرمود رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست، یعنی اونم بی نهایت طلبه. پس دمش روح خدا باعث میشه انسان ها نسبت به حق تعالی هم عاشقش باشن، هم کمال خواهی داشته باشن، بخوان شبیه خداوند بشن. و اساسا خداوند تبارک و تعالی روح خودش رو برای این دمیده در انسان تا بتونه انسان هایی رو تربیت بکنه که انسان ها بتونن خلیفه خدا بشن، مظهر خدا بشن، شبیه خدا بشن. و بعد گفتیم در لیاقت هر انسان، مقام هر انسانی بسته به میزان شباهتش به خداوند تبارک و تعالی داره. شما وقتی که از این دنیا میرید، به اندازه‌ای که شبیه خدا هستید درجه دارید. درجات بهشت برای افراد به اندازه میزان شباهتشون به خداونده، از نظر کمالات اسماء و صفات. هر انسان بیشتر شبیه خدا باشه، درجاتش در بهش بالاتره، به خدا هم انس بیشتری داره. در همه نظام های تربیتی همینطوره. در بین شاگردا کدوم شاگرد به استاد نزدیکتره یا پیش استاد محبوبتره، پیش مربی محبوبتره؟ اونی که به مربی چیه؟ شبیهتر و نزدیکتر هستش. هرچی بیشتر به مربی شبیهتر بشه، محبوبتر میشه در نزد مربی و استادش. ما هم نسبت به خداوند تبارک و تعالی همینطور هستیم. پس ما آفریده شدیم برای اینکه خلیفه خدا باشیم، شبیه خدا باشیم. خب پس اینکه چقدر نماز میخونه، چقدر روزه میگیره، چقدر کار میکنه، چقدر چنین و چنان میکنه، این عمل خوبه، ارزش داره، ثواب داره. اما اونه که در نهایت مهمتره شباهته. شباهت قرب میاره، صفت مربی رو داشتن قرب میاره. گاهی وقتا این نفر هست کافره ولی بیشتر شبیه به خداست تا یه مؤمن. در روایت داریم یک کافر سخاوتمند نزدیکتر به خدا تا یه مؤمن خسیس. یک کافر خوش اخلاق به خدا نزدیکتر هستش تا یه مؤمن چی؟ بد اخلاق. چرا این کافر نزدیکتر به خدا و محبوبتر به خدا؟ چون شبیه تره. پس شباهت مهمه. اینکه چقدر صفت تو به صفت خدا میخوره، چقدر تو شبیهی به خداوند تبارک و تعالی. این اصله. شباهت، دقت کنید، سنخیت و شباهت مهمه. من چند تا از اسمای خدا رو دارم، چقدر به خداوند شبیه هستم، چقدر سنخیت دارم، چقدر کمالات الهی رو دارم. بقیه کارها مثل نماز و روزه و خمس و زکات و چی و چی و چی و چی و چی و چی همه برای این هستش که تو شبیه خدا بشی. ولی اگه تو مقدمات رو رعایت کنی اما شباهت ایجاد نشه، خب پس تو اصلا مسیر رو طی نکردی، زحمات رو هدر دادی. خب حالا در بین شباهتی که انسان میخواد به اخلاق الهی پیدا کنه، پیغمبرم همین رو فرمودی، فرمود تخلقو به اخلاق الله، به اخلاق خدا متخلق بشید، به اخلاق خدا متخلق بشید. هر چقدر خلقای بیشتری یه نفر از الله داشته باشه به خدا شبیه تر میشه، قربش هم بیشتره، درجهش هم بیشتره، تواناییش بیشتره، شادیش بیشتره، آرامشش بیشتره. خب در بین اخلاق خدا مهمترین خلق خدا که دیگه از این بالاتر ما نداریم، مهمترین اخلاق خدا که هی هم بهمون میگن هر روز اینو تکرار بکنید، رحمانیت و رحیمیت، یعنی مهربانی. ما دیگه بالاتر از این نداریم. رضا خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم هر وقت میخواد شروعها رو بگه، میگه من خلقم رو با رحمانیت انجام دادم. الرحمنو علم القرآن، بگید خلق الانسان. قرآن نازل کرده، تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل من الرحمن الرحیم. خلقت آسمان و زمین هست باز با رحمانیت. لذا شما میبینید بیشترین اسمی که در به ما همیشه میگن تکرار کنید رحمانیت و رحیمیته. بسم الله الرحمن الرحیم کنار همه سوره های قرآن آمده. در نماز هم شما باید این سوره رو بخونید که دوبار این اومده، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، دوباره چی؟ الرحمن الرحیم. یعنی این خیلی مهمه، این دوتا صفت. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو، میفهمد اسلام یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حائری، میفهمد اسلام یعنی حرکت از رحمانیت به رحیمیت. پس انسان هر چقدر روح رحمانیت، مهربانی، مهرورزی درش زیادتر بشه، کینه به دل نگیره، گذشته یادش نیاد از کسی، بتونه غلبه کنه به گذشته، اصلا گذشتهش با کدورتاش با کسی تو ذهنش نیاد، هر چقدر شخص مهربون تره به خدا نزدیک تره. از اینجا متوجه میشیم که مسئله رحمانیت یک مسئله کاملا ناموسیه، یعنی مسئله از کاملا باید حفظ بشه. اگر شما هر کاری انجام بدید ولی رحمانی نباشه باطله، دیگه به درد نمیخوره. پیغمبر عرض کردن یا رسول الله فلان خانم همه شبها تا صبح عبادت میکنه و روزه هم روزه است، فقط یه ذره زبونش تنده. پیامبر فرمود لا خیر فیها هی من اهل النار، هیچ خیری تو این خانم نیست، این جهنمیه. چرا؟ چون زبون تند با چی سازگاری نداره؟ با رحمانیت و رحیمیت. زبان تند با رحمانیت و رحیمیت نمیخونه، بد اخلاقی با رحمانیت و رحیمیت نمیخونه، حسادت، نقنق کردن، غرغر زدن، نمیدونم بد جنسی، بدبینی، اینا هیچ کدوم با رحمانیت نمیخوره. لذا شخص جبه هم که بره شهیدم بشه باز میره جهنم. ببین جبهه رفتن پیش پیغمبر، رفته جبهه مجروح شده، بعدم شهید شده، بعدم انقدرم دوست داشتنی این آدم که 70,000 فرشته میان تشییع جنازهش، پیغمبرم براش نماز میخونه و پیغمبرم براش دعا میکنه، ولی تا میذارنش توی قبر پیامبر میفهمد که بشار قبر داره. این یا رسول الله شما خودت گفتی الان جبرئیل، میکائیل، همه 70,000 تا فرشته اومدن، خودت نماز خوندی براش کارش. فرمود انه کان فی خلقه مع اهل سوء، اون بد اخلاق بود. همین شما شهیدم که بشی باز وقتی بد اخلاقی باز فشار قبر رو داری، چون حق الناسه، حق الناس با شهادت جبران نمیشه. بد اخلاقی، اذیت کردن دیگران، کج خلقی، غرغر زدن، نقنق داشتن، حسادت، نمیدونم عصبانیت، زودرنجی، حساسیت، اینا این که تو هی نماز شب بخونی روزه بگیری حل نمیکنه قضیه، باید این خلق رو بذاری کنار، باید مهربون بشی. برای همین این مسئله اخلاق، مسئله مهربون بودن، مسئله کلیدیه، مسئله حساسیه، مسئله ناموسیه. برای خدا هم همینه. یعنی چطور برای خدا میگه طرف شهیدم شده، خدا میگه بد اخلاق بوده، اذیت کرده، این فشار قبرش رو باید بره ببینه، این باید تو روحش در بیاد، این خشونت بد اخلاقی باید خوش در بیاد ازش. لذا یکی از چیزایی که برکت رو میبره نقوقر و دعوا و بد اخلاقی و اختلاف داشتن اعضای خانواده، یا اختلاف داشتن توی اجتماع، هر وقت اختلاف میاد برکت هم میره. این خیلی مهمه. اما اونجایی که وحدت، همدلی، دوست داشتن، مهربونیه، برکت رو میاره، حتی اگه شخص کافر باشه. ببینید، دقت کنید، کافره ها، خدا رو قبول نداره، اما خدا میگه وقتی یه نفر مهربونه، یعنی شبیه منه، ولو کافر هم باشه، وقتی یه جا افراد با هم همدلن، دعوا نمی کنن با هم، اختلاف نمی کنن با هم، تو سر کله هم دیگه نمی زنن، به هم نمی پرن، نققر ندارن، کافر هم باشن، چون شبیه من هستن، من بهشون برکت میدم. اما یه جایی هست نه، مؤمنن، حزب اللهی ان، تلاش دارن میکنن، اما نققر دارن، دعوا دارن با هم دیگه، اختلاف دارن با هم دیگه، خدا برکتو برمیداره. مؤمنم هست، خدا میگه نه، من دوست ندارم این صفت، برکت میره. بنابراین ریشه چیه؟ ریشه وحدت و همدلی، رحمانیت. اگه کسی رحمان شد، دیگه با کسی دعوا نمیکنه. اونجا هم که قرار دعوا بشه، مؤمن رد میشه میره، اصلا بی خیال میشه، سعی میکنه رد شه بره که دعوا نشه، درگیری نشه، اختلاف نشه، چون برکت میره. توی اختلاف، توی درگیری هیچی حل نمیشه، تو دعوا درگیری هیچی ثابت نمیشه، هیچ حقی به دست نمیاد، هیچ حقی به دست نمیاد. برای همین حضرت فرمود من تضمین میکنم کسی که بگو مگو رو رها بکنه، ولو حق با او باشه، بگو مگو نکنه، حتی یه حق با اوه، بگو مگو نکنه، دعوا نکنه، من تضمین میکنم براش، هم شفاعتش میکنم، هم سه تا خونه تو سه جای بهش براش تضمین میکنم. اما میفهمد اگه کسی حق با اونم هست، اما جر و بحث میکنه، قیل و قال میکنه، پیام میفهمد من این آدمو شفاعت نمیکنم، ولو حق با او هم هستش. بسا جر و بحث کردن هیچ حقی رو زنده نمیکنه، حتی اگه حق با تو هم هست، دعوا را رندازیم، قیل و قال نکنیم. وقتی وحدت به هم میخوره، دعوا را میفته، قیل و قال میشه، یکی تو میگه، یکی اون میگه، یکی تو میگه، نه من باید حتما ثابت کنم حق با منه، من باید حتما روی اینو کم کنم، من حتما باید نمیدونم چه اینو چه بکنم. وقتی میخوای خودتو ثابت بکنی، نه تنها ثابت نمیشه، بلکه محبوبیتت هم از دست میدی. حالا الان فرض بفرمایید غلبه کردی، شوهرت هم شکست دادی، زنتو شکست دادی، دوستتو، خواهرتو، برادرت هم بس کردی و شکست دادی، اولین چیزی که از دست میدی دل طرف مقابلته، او رو از دست میدی و این پیروز نشدی، تو در واقع شکست خوردی، ظاهرا در کلام پیروز شدی ولی باطن قضیه اینجوری نیست. ازا میفرماید که تو مسائل شخصی، تو مسائل خانوادگی، تو مسائلی که ایجاد میشه، دعوا جر رو بس نکنید. مسائل سیاسی هم همین، تو الان خیلی میام میگه آقا مثلا فتنه شده، ما تو خونه با شوهرمون درگیر میشیم، با پسرمون درگیر میشیم، با خواهر. اصلا فضای خانواده فضای اختلافات اینجوری نباید باشه. تو خونه اعضای خانواده باید دور هم بگیم، بخندن، صفا کنن، خوش باشن. اجازه ندیم تو فضای خانواده افراد با هم اینجور چیز اصلا نباید مطرح شد. مسائل شخصی، مسائل اعتقادی، مسائل سیاسی هر کس، اعتقادات سیاسی هر کس، باورهای هر کس مربوط به خودش محترم هم هست، ولی دعوا درگیری نباید بشه. اعضای خانواده، زن و شوهر با هم دعوا بکنن، بعد دشمن هم همینو میخواد، شیطان هم همینو دوست داره که شما با هم دعوا بکنین، تو بگی حق با اون، اونم بگه حق با اینه. هیچ وقت هم حق توی اینجور درگیری ها هیچ وقت حق ثابت نمیشه. هیچ وقت هم اینجوری نیست که وقتی شما بحث بکنید طرف مقابل بگی خب حالا من قانع شدم، من فهمیدم مثلا، نه. اصلا اجازه ندیم فضای خانواده جای اینجور چیزها و اینجور جر و بحثها باشه. فضای خانه فضای همدلیه، فضای وحدته، فضای عاطفه است، فضای خیشیه. انسان باید اینا رو رعایت. بنابراین توجه بکنیم که ما باید رحمانیت و رحیمیت رو یک اصل قرار بدیم و اجازه ندیم هیچ چیز بیاد رابطه ما رو خراب بکنه. پس یکی از عوامل برکت این همدلیه. بخونیم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. الجماعت و برکتون و الفرقت و عذابون. ببینید، جماعت برکته، برکت میاره براتون، اختلاف تفرق عذابه، هم عذاب دنیایی داره هم عذاب آخرتی. بذار امام صادق علیه السلام فرمود تو نماز جماعت اهل سنت شرکت بکنید، تشییع جنازه هاشون برید، به خاطر دعوای شیعه و سنی راه اندازید. خدا رحمت کنه حضرت امام رو سلام الله علیه. فرمود امروز بر سر ولایت حضرت امیر هم نباید دعوا کرد. بعضی از افراد روحانیون و بعضی که متاسفانه مرجع انگلیسی و مرجع اسرائیلی و مرجع آمریکایی هستن، اینا حتی شبکه دارن، از پول آمریکا و انگلیس شبکه زدن، شبکه‌های متعدد. تو این شبکه‌ها میان هی به اهل سنت فوش میدن و نمیدونم به رهبران اونا فوش میدن و دعوا و اختلافات شیعه و سنی را میندازن. تو این دعواها هیچ حقی ثابت نمیشه و بیشتر همه با هم بدتر میشن، از هم فاصله میگیرن. امام فرمود سر وسط ولایت حضرت امیر با کسی دعوا نکنید. دعوایی نداریم آقا، خود خدا حل بکنه مسئله رو. الان ما برای وحدت و همدلی بهانه ها و دلایل بیشتری داریم تا اینکه بخوایم ثابت بکنیم که مثلا حق با کی بوده. مثلا الان بحث، الان این بحث الان هیچ جایگاهی نداره. آسیب امام زمان میرسه، دودش تو چشم امام زمان میره. چون شما زمانی میتونید موانع ظهور امام زمان رو برطرف بکنید که بتونید همه مسلمان ها اعم از شیعه سنی رو همدلی بدید تا خودشونو برای ظهور آماده بکنن، کشور برای ظهور آماده بشه. کسی که الان دعوای شیعه و سنی را میندازه واقعا خیانت میکنه به امام زمان، خیانت بزرگی میکنه به امام زمان، چون صفای کشور، وحدت و قدرت کشور، برکت کشور رو از بین میبره. بعد کشور آسیبای زیادی میبینه. هر جایی اختلاف باشه شیطان اونجا هست، هر جایی اختلاف باشه عذاب دنیایی، عذاب آخرتی و بیبرکتی اونجا هستش. رضا خود ائمه اصلا این کارو نمی‌کردن. امیرالمومنین میتونست دست به شمشیر ببره، نبود. 25 سال با کسانی که با حضرت نبودن من به عنوان وزیر با اینا همکاری میکرد، همکاری میکرد، دعوا را انداخت، اختلاف را انداخت که مبادا یه موقعی جامعه اسلامی آسیب ببینه. این خیلی مهمه. بنابراین تو مراجع خود اونا، الان مراجع عظام، خدا حفظ کنه همه مراجع رو، مراجع حقیقی رو، همشون هم فتوا دادن که شما وقتی مثلا مکه میرید پشت سر همین وهابیا نمازتون هم بخونید. چه اشکال میدن؟ قضا هم نداره، اعاده هم نداره. اقتدا کنید تو نماز جماعتشون شرکت کنید. تشییع جنازه هاشون برید، مراسمشون برید، دوست باشید با اینا. دعوا رو نندازید، اختلاف رو نندازید. اونایی که اختلاف رو میندازن به همه مردم خیانت میکنن، به کشور صدمه میزنن، ظهور امام زمان رو به عقب میندازن. اختلاف افکنی یه جنایت بزرگه که ائمه هیچ وقت به ما همچین اجازه هیچ وقت ندادن، نه خودشون کردن وارد همچین چیزایی شدن. شیعیان هم دعوت دائما گفتن که وارد همچین اختلافاتی نشید، اصلا ما هم دیگه تمام شد به کارش و سلام. پس والفرقت عذاب، تفرقه هر جا باشه عذابه. تو خانواده مواظب باشید، توی یه مؤسسه کار میکنید مواظب باشید، تو هیئت مواظب باشید، توی نمیدونم بسیج مواظب باشید، تو کارخونهتون مواظب باشید، توی شرکتتون مواظب باشید. دعوا، درگیری، اختلاف، پچ پچ کردن، جبهه تشکیل دادن، تمام اینها حرامه، گناه داره، تفرقه عذاب میاره و بیبرکتی میاره. دیگه از این سریع‌تر حضرت به کافر وقتی همدله من بهشون خیر و برکت میدم و مؤمن وقتی با هم دعوا میکنه خیر و برکت ازشون برداشته میشه. پس این دقت کنید، خیلی مسئله ناموسیه، مسئله حساسیه. اون جایی که قرار دعوا درگیری باشه اصلا دیگه جلو نریم، چون چیزی ثابت نمیشه، دلها به هم نزدیک نمیشن. تو حتی اگه پیروزم بشی شکست خوردی، اصلا حرف تو تونستی حرف تو به کرسی بشونی، اول ناراحتی طرف مقابله و اول اختلاف و کینه است. نه آخه روشون زیاد میشه، آخه فکر میکنم ما اینجوری، فکر میکنم ما اونجوری، بذار فکر کنم، مهم نیست. اجازه ندیم که بین ماها فتنه، اختلاف و درگیری با هیچ کس ایجاد بشه، لاقل ما عامل نباشیم، ما عامل نباشیم. کلوا جمیعا ولا تفرقوا فان البرکه مع الجماعه. با هم غذا بخورید، با هم غذا بخورید، اختلاف نداشته باشید، تفرقه نداشته باشید. دست خدا با جماعته، حتی ببین جماعت دست خدا رو میاره، مؤمن و کافرش مهم نیستش. کافر هم باشید، با هم باشید، خدا به اون کافرها کمک میکنه. مؤمن باشید، با هم اختلاف کنید، خدا دست شو بر میداره، حمایتشو بر میداره. لذا گاهی وقتا دشمن ها که با هم اتحاد دارن موفق ترن و پیروز هم میشن. تو جنگ های امیرالمومنین مگه نه امیرالمومنین چند بار شکست خورد؟ شکست امیرالمومنین برای چی بود؟ برای این بود که دوستانش اهل تفرقه بودن، همدل نبودن با هم دیگه، ولی دشمنانشون چرا؟ لذا در نهج البلاغه داره والله یمیت القلب و یجلب الهم من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم و تفرقهم عن حق. به خدا قسم دل انسان میمیره و همه غم وجود انسان رو میگیره از اینکه یارای ماویه اینقدر با هم دوستن، اینقدر همدلی دارن و شما اینقدر با هم اختلاف دارید. لذا حضرت شکست میخوره. یارای ماویه چون تو باطلشون با هم محکم پشت هم وایستادن، امیرالمومنین رو لشکر امیرالمومنین شکست میدن. امیرالمومنین هم باشه شکست میخوره. خدا شوخی نداره تو این مسئله، شوخی نداره، برکت میده هر جایی که همدلی هست، ولو دشمناش باشن، ولو دشمناش باشن برکت میده. پس اگه کسی برکت میخواد، خیر میخواد، موفقیت میخواد، رشد میخواد، باید روح اختلاف، دعوا، درگیری، بی‌عاطفگی، بی‌مهری، بی‌محبتی، اینا رو از خودش دور کنه، چه در سلوک فردیش، چه در ارتباطات اجتماعی خانوادگی. روح دعوا، درگیری و اختلاف و فتنه انگیزی رو از خودش چیکار کنه؟ دور بکنه. اگه شیطان موفق بشه ماها رو به جون هم بیاندازه، بتونه پچ و ناراحتی و دلشوره و زودرنجی و حساسیت و عصبانیت و دلخوری ایجاد بکنه، بتونه دائما ذهن ما رو با گذشته خودمون و گذشته که با دیگران داشتیم، کارهای بدی که دیگران در حق ما کردن، بتونه ما رو تو اون گذشته نگه داره، ما تماما عابد شیطانیم و شکست میخوریم. عابد شیطانیم، دروغ هم میگیم ایاک نبوده و ایاک نستین، چون اختلاف داریم با بقیه، گذشته بقیه یادمون میاد، گذشته که دیگران چیکار کردن یادمون میاد. این دیگه نمیذاره شما روح آرام داشته باشی. وقتی هم کینه گرفتی میخوای به هر بهانه تفرقه ایجاد بکنی. من از این آدم خوشم نمیاد، این آدم نباید اینجا باشه، این آدم نباید بیاد، اون اینجوری، اون اینجوری. دائما این اخلاق بد ما باعث میشه که هی یک سر تفرقه ایجاد بشه، جدا بشیم از خیلی از آدم هایی که به درد لشکر امام زمان و خدا میخورن. حالا با من خوب نیست، چه اشکالی داره؟ از من خوشش نمیاد، نیاد. من با کسی درگیر نمیشم، با کسی دعوا نمیکنم، اختلاف انگیزی نمیکنم، چون این از من خوشش نمیاد. ما ملاک نیستیم. خدا رحمت کنه آیت الله بروجردی رو. اینا چقدر بزرگ بودن این مراجع ما. یه موقع ایشون هر هفته یه روز میشست نامه ها رو میخوند. براش نامه نوشته بودن که فلان روحانی که شما فرستادید فلان شهرستان یا فلان روستا، این علیه شما داره تبلیغ میکنه. خود آقای بروجردی فرستاده بود، علیه شما داره تبلیغ میکنه و میگه مردم اصلا وجوهاتتون رو به آقای بروجردی ندادید. آقای بروجردی بدون این آدم داره این کار میکنه. آقای بروجردی نامه رو خون کن، به خدا میدونم خودم خبر دارم، ولی اون آقا میره بقیه رو راهنمایی میکنه، تو روستا هدایت میکنه، دین رو به مردم یاد میده. این مهمه. این که با من دشمنه، من جز اصول دین مردم نیستم که اگه کسی با من بد بود پس بذارمش کنار. ببینید چقدر اینا خود ساخته بودن، چقدر اینا بزرگ بودن. میگه اصلا مهم نیست با من مخالفت میکنه و علیه من حرف میزنه، حرف بزنه، به درد اسلام که میخوره، به درد امام زمان که میخوره، پس چه بندازمش برم؟ ما نه، ما کافیه که با ما خوب نباشه، اگه بتونیم از هر جا هست بیرونش میکنیم. کارخونه باشه، شرکت باشه، مؤسسه باشه، بسیج باشه، هیئت باشه، نه این با من خوب نیست پس باید این بره، یا جای من یا جای این. هیچ وقت فکر نمیکنیم که با این آدم به درد امام زمان و خدا میخوره، با من خوب نیست، منم شرط اسلام نیستم. دقت کنید، مرجع، یگان مرجع شیعیانه، طرف داره علیهش حرف میزنه، میگه من جز اصول عقاید مردم نیستم که مردم اگه با منم بد بودن حتما با خدا هم بدن. نه با من بده، عیبی نداره. ولی ما نه، ما خودمونو خیلی وقتا از همه مقدسات بالاتر میدونیم. که اگه کسی ما توهین کرد، اگه کسی بد ما رو گفت، اگه کسی مخالفت کرد با ما، پس اون طرف باید حذف شه، بره بمیره، چون با من بده، چون از من خوشش نمیاد. خوشش نیاد، خدا هم خیلی ازش خوششون نمیاد، اهل بیت هم خیلی خوششون نمیاد، ولی ائمه خدا هیچ وقت کسی رو دور نمیندازه، حتی کافرها هم دور نمیندازه، دوستشون داره. ائمه این همه آدم خوششون نمیاد از ائمه و نیامد، ولی هیچ وقت ائمه افراد رو طرد نکردن، پول و پشت سر کسی خراب نکردن. شدی بدتر از یزید که ندارید. یزید آمد خدمت امام سجاد علیه السلام، اصلا آقا میتونم تو بکنم از افهم؟ بله. نگفت تو ملعون فلان فلان شده، تو امام حسین و همه رو زدی کشتی، حالا اومدی چه خجالت نمیکشی، توبه چی میخوای بکنی؟ اصلا اینجوری نگفت. امام سجاد گفت بله میشه توبه کرد، توبه کن. این پول و پشت سر کسی خراب نمیکردن هیچ وقت. ما نه، ما کافی یه نفر با ما خوب نباشه، ما خودمون رو ملاک قرار میدیم. این بسیار وحشتناک و خطرناک، بسیار وحشتناک. رضا پیامبر میفرماید با هم باش بخورید. توی خونه اعضای خانواده سفره میندازن، یکی نه تو اتاقش، که بره پشت میزی، که بره پشت تلویزیون بشینه غذا بخوره، همه دور هم بشینید غذا بخورید، همه با هم بشینید غذا بخورید. موقع غذا خوردن کار شخصی نه، همه با هم کار شخصی داری بعد از غذا، تفرقه نه. رضا فهمون خدا لعنت کنه، خدا لعنت کنه کسی که تنها میخوره و تنها میخوابه، تنها میخوابه. رضا پیامبران بزرگ وقتی میخواستن غذا بخورن کسی نبود، میرفتن یه مهمونی کسی رو پیدا میکنن از بیرون، میگفتن بیا تو امروز با ما غذا بخور، ما تنها غذا نخور، یه نفر حتما با ما باشه غذا بخور با ما. این خیلی خوبه. ما الان آدم داریم تنهاست، داره تنهایی میمیره. بعد ببین خب الان تنها هست، تنها هست، تنها خوابیدن، تنها بودن، تنها زندگی کردن خوب نیست. ببین خب الان ازدواج نمیخوای بکنی یا همسر مناسب پیدا نکردی، خب این خانوم هم مثل تو تنهاست، بیا دوتایتون یه خونه بگیرید با هم زندگی کنید، پیش هم باشید، این خیر و برکت میشه، شیطان ها دفع میشن، آرامش بیشتری می... من با هیچ کی سازگارم نمیشه، اخلاق گندی داره، من با هیچ کی سازگارم نمیشه، سازگاری نداره. تنهایی رو با همه نکبتهاش تحمل میکنه، اما حاضر نیست مثلا یه دوست هم اتاقی بیاره باهاش زندگی بکنه. مردا هم خیلی وقتا اینجوری میشن. بابا شما تنهایی الان که ازدواج نکردی یا نمیتونی ازدواج کنی، یا به هر حال امکانی نیستش که با همسر باشی، برای چی میری اتاق مجردی میگیری، خونه مجردی میگیری که چی بشه؟ خب یه دوست، دو تا دوست، سه نفر جمع شید، یه اتاق خونه بگیرید سه نفری با هم دیگه، وظایفتون هم تقسیم کنید، دور هم باشید، نذارید تنهایی شیطان به آدم حمله میکنه. در روایت داریم شیطان وقتی میخواد یه نفر رو نابود بکنه، اول با قهر و ناز و دعوا و اینا از جمع جداش میکنه، بعد بهش حمله میکنه. حدیث داریم مثل گرگ وقتی میخواد یه گوسفندی رو بخوره چیکار میکنه؟ شیرا رو دیدی تو فیلمای مستند نگاه کنید، شیر، پلنگ وقتی میخوان یه حیوانی رو بدرن، وقتی حمله میکنن اونو که تک میفته میرن سراغ اون، اونو که وسط جمعیت با هستن نجات پیدا میکنن، و اونو که تک میفته همیشه خوراک دشمنه. شیطان هم همین جوریه. وقتی یه نفر از فامیل جدا کرد، آقا سله ارحامه، میگه کافرم باشه شما حق ندارید سله ارحامتون رو قطع بکنید، کافره، اصلا مسلمون نیست، با ضد انقلاب، اصلا با تو جور نیست، مثلا با عقایدش با تو فرق داره، حق نداری قطع رحم بکنی. بله اگر مثلا قراره ارتباطی داشته باشید که رو عقاید شما اثر بذاره، اون ارتباطشو نداشته باش، ولی ارتباط فامیلی و دوستی و اینا که عیبی نداره، که تماس تلفنی داشته باشید، برید خونه هم دیگه. ولی خب حرفای لازم نیست حرفای عقیدتی سیاسی بزنید که دعواتون بشه، بشینید با هم یه تلویزیون نگاه کنید، بشینید با هم یه چای بخورید، بشینید با هم یه میوه بخورید، بشینید بحث خانوادگی کنید، یه گپی بزنید. بزرگان ما، علمای ما، بزرگان ما تو همین مشهد، تو قم، تو تهران، من سیره اینا رو یادمه، این همیشه میگفتن دور هم جمع شید، حالا لازم هم نیست حتما دور هم جمع میشید، حتما دو توسل هم بخونید، حتما یه دعای کمیل هم بخونید، حتما یه زیارت عاشور، نه، هفته یه بار دوستان جمع شن دور همدیگه، همدیگه رو ببینن، یه آش بخورن با همدیگه، یه عدسی بخورن با همدیگه، یه چایی بخورن با همدیگه، یه خرما بخورید با همدیگه، یه میوه بخورید، بعد پاشید برید دنبال کارتون. این همدل بودن، با هم بودن، جماعت خیر و برکت میاره. دعاهاتون هم همینطوری باشه. دعاهای جمعی خیلی مؤثره. روح جمعی که به جماعت در روایت نمازتون رو به جماعت بخونید. حالا خانمان نه، ولی آقایون اونا که میتونن شرکت کنن شرکت نکنن. حضرت فرمود یهودی یا مسیحی میمیرن از دنیا برن. کسی میتونه نماز جماعت شرکت بکنه حق نداره نماز جماعت نره. من حالا تو خونه خودم نمازم فرادا میخونم. استثناء رو کار نداریم ما. بس استثناء ایبی نداره. ولی مؤمن نماز با جماعت بخونه. اول وقت جماعت. بسیار گناه بزرگی که کسی میتونه مسجد بره و نره. فرمود به یهودی و مسیحی سلام کنید، اما به یهودی و امت من سلام نکنید. گفت یهودی امت شما کی هستش؟ فرمود کسی که میتونه نماز جماعت شرکت بکنه و شرکت نکنه. اصلا تو جمع رفتن، زیارت جمعی، دعای جمعی، اینا معجزه میکنه. جمع دعا کردن معجزه میکنه. با هم بودن، همدلی خیلی معجزه میکنه. خیلی وقتا انسان به تنهایی زورش نه به شیطون میرسه نه به خودش میرسه، اما وقتی که میره تو جماعت شرکت میکنه، وسط جماعت میشینه، این روح جمعی اینم با خودش میبره، میان کمک میکنه به انسان، انسان را میندازه میبره با خودشون، قدرت ایجاد میکنه روح جمعی. از روح جمعی خیلی استفاده بکنه. یه مشکلی داری تنها نشین، دعا کن. میتونی به 50 نفر 40 نفر دعوت کن خونه، اصلا یه چایی، یه آشی، یه سوپی، یه نمیدونم عدسی، جمع شید بگید میخوام دعای توسل بخونیم برای خواسته من، همه تون با هم دعا بکنیم. به جمع بگید برای تون دعا بکنم. خدا رحمتون آیت الله بهجت رو سلام الله علیه، ایشون هم خب نفس تا حساب نفس بود، ولی هر وقت بهش میگفتن آقا دعا بکنیم، میگفت من یه نفرم، من دعا میکنم، ولی به بقیه هم بگید بقیه هم دعا بکنم. جماعت رو بیارید وسط، به جماعت بگید دعا بکنم برای خدا. دعای جمع خیلی احترام میذاره. تو همین جلساتی الان ما خوب با هم داشتیم اینجا، چقدر آدم ها اومدن اینجا به ما گفتن ما مشکلات بزرگ داریم، سرطان دکتر جواب کرده. همین خود شما ها، بارها من خودم دیدم، ازتون خواستم امن یوجی بخونید، خدا شاهد بعدا شفا گرفتن به همین دعای شما و نفس پاک شما. جمع خیلی اثر داره. خدا احترام میذاره به جمع، میگه 50 تا 100 تا 200 تا 300 تا 500 تا مؤمن همه با هم دعا کردن، خدا احترام میذاره به این جمع. دعای جمعی خیلی مهمه. پس در سلوک فردی باید شخص روحیه جدا افتادن، جدا کردن، تفرقه خودش دور کنه. در سلوک اجتماعی باید تلاش بکنه جمع ایجاد بکنه، خودش همیشه عامل وحدت باشه، عامل تفرقه نباشه. اون عامل وحدت ده. آشتی بده افراد رو. آشتی دادن انقدر مهمه که امام فرمود اگه شده دروغم بگی برو دروغ بگو ولی آشتیشون بده. زن و شوهر الان دعوا کردن با یه دروغی که تو بگی، از جایی که دروغ که با اینکه گناه کبیره است جایز اشکال بعضی جا واجبم هست، بگو اینا اختلافشون برطرف شه. نذارید بین اینا اختلاف بینشون بیفته. به راحتی جداشن، به راحتی طلاق بگیرن، به راحتی تفرقه بیفته بینشون. ولی بعضی اصلا نه، روحیه‌شون اصلا کلا اینجوریه، جنجالی و جدایی و دو بیشتره یاسه میخوان برن سمت طلاق. بقیه هم همش توصیه میخوام این جداشی طلاق بگیرید. زود. اینجوری نیستش که، زندگی به این مفتی نیستش. آدم یه عالم راهکار داره، یه عالم تحمل داره، صبر داره، شکر داره، رضا داره، تقافل داره، تجاهل داره. انقدر ما فرمول داریم برای اینکه کنار هم باش. برکت جمادیش، گیاهیش، حیوانیش، عقلی و فوق عقلیش در وحدت و همدلیه. همدلی تفرقه برکت نمیاره. شما ناکنید تلا فروش ها وقتی، یا پارچه فروش ها، لباس فروش ها وقتی میخوان خیر و برکت بیاد، اصناف مختلف هیچ وقت نمیرن یه مغازه تنهایی تو بازار بزنن، همه چیکار میکنن؟ بله، یه پاساژ طلا فروش رو میندازن، همه طلا فروشن، ولی اینا برکتشون چیه؟ بله، مردم هم میرن کجا خرید میکنن؟ میگه بریم بازار پارچه، اونجا خریدا بیشتره، ترددا بیشتره. پاساژ طلا فروش اینا همون طلا میخرن اونجا. بازار میوه، حالا یه مغازه بغل ما هم زده بشه، نه و این مرده که اومده بغل من میوه اینا مغازه ما زده، نون ما رو میبره، نون شما بریده نمیشه، اتفاقا نون شما برکت پیدا میکنه. 5 تا مغازه میوه فروشی بیاد کنار هم قرار بگیره، خدا قانون برکتش رو اینجوری قرار داده. ولی ماها نه، شیطان میگه بابا این 5 مغازه ها اومدن بغل ما زدن، حالا نون ما کم میشه، مشتری ما کم میشه. نه، مشتری شما برکت پیدا میکنه، زیاد میشه، اتفاقا پاخور مغازه شما بیشتر میشه. اما اگه گفتی فقط خودم، تمامه. گفتی خودم، من تنهایی هیچی نمیدم به تو. خدا رحمت کنه حضرت امام رو، سلام الله علیه، مرجعی بود که بهش اعتراض میکردن همیشه، میگفتن که شما چرا تو شلوغیا میری حرم؟ مرجع که نباید، مرجع باید با کلاس باشه. میگفت خب یعنی چی؟ میگفتش مثلا شما باید حرم رو خلوت کنن، قروخ کنن، تو خلوتی ها موقعی که کسی نیست شما برید. امام فرمود هر چیزی به هر کس میدن توی شلوغی میدن، تو خلوت به کسی چیزی نمیدن. وقتی حلم خیلی شلوغه اونجا امام نظرش بیشتره، خدا هم نظرش بیشتره. موقع که حلم شلوغه ولی راد نده، حالا تو به زریح نرسید، نه زریح مگه آدم شرطش این آدم بره کنار زریح؟ امام رضا کنار زریح بیشتر از مثلا تو حیاته؟ ها؟ نه، امام رضا حضورش کنار زریح بیشتر از حیات نیست یا بیرون حیات. مهم اون جمعه هستش، هر جا جماعت نظر امام بیشتره، لطف امام بیشتره، توجه بیشتره. امام فرمودن هر کس هر چی به هر کی میدن تو شلوغیه. میرفت امامو هول میدادن، عباش میافتاد، عمام امام میافتاد، خودشو هول میدادن. امام همیشه همینجوری بود، دست سینه زنی بود، امام میرفت وسط جمعیت سینه میزد مثل بقیه مردم، همینجوری. بهش میگفتن تو اصلا کلاس مرجعیت رو خراب کردی، مثل بقیه مردم میری میشینی تو حرم، مثل بقیه مردم یه مفاتی دستت میگیری میشینی دعا میخونی. اما گفت همینجوری درسته، همدلی اینجوری خوبه. تو خونه هم همینطور، تو خونه هم همینطور. چای میخوای بخوری نگو خب برم یه چای دم کنم بخورم، بقیه هم بیا پای چای، بیا پای میوه، بیا پای. ببین از 10 نفر سوال کن، فکر همه باش. نه بخو خدا عالمم در یخچال، در یخچال وا میکنم یه دونه پیش دستی برمیدارم، یه سیب برمیدارم میشینم میخورم، ببین چه بقیه میخوام. هر کی میخواد بره خودش بعد رو بخوره، کار خوبی نیست. تو که داری میری میوه بخوری، این میوه رو برو پوست بکن، یه چند تا سیب برش بده، موز بردار، سیب بردار، هر چی. بقیه هم صدا کن بیا بشین با هم بخوریم. بقیه هم که ببینن تو این کار میکنی، اگر هم اشتها نداشته باشن اشتهاشون باز میشه. خود امام سلام الله علیه از درس میومدن هر روز ساعت 10 صبح میرفتن یه زیارت نقلی و خیلی مختصر حضرت امیر زیارت میکردن، حرم حضرت امیر المومنین علیه السلام. هر روز امام کارش این بود که بیاد توی حیات جا بندازه، سماور بیاره، چای دم بکنه، اعضای خانواده همه باید میومدن دور هم میشستن چای میخوردن. مقدسا به امام میگفتن بابا شما حرم امیرالمومنین علیه السلام به اون مهمی ول میکنی، زیارت به اون مهمی رها میکنی، میاد یه چایی با هم بخورید. امام فرمود ثواب این دور هم چای خوردن از زیارت امیرالمومنین کمتر نیست. دقت کنید، قربون این دینمون برم، قربون این اسلاممون برم، که چای خوردن اعضای خانواده ثوابش کمتر از زیارت امیرالمومنین نیست، چون دور همن. این خیلی مهمه. بعضی تو خانواده همینجوری هن، بقیه رو جمع میکنن، ولی خب خوش به حال اونی که سنگ زیرینه، اونی که داوطلبه. در روایت داریم سید القوم خادمهم، سرور هر گروهی پیش خدا سرورشون اونسی خدمتگزار بیشتری هست. اون خدمتگزار اونی که همیشه دورش جمع میشن. برای همین هم معمولا خانوما تو این جهت به خدا نزدیکتر هستن، چون خانوما معمولا فداکاری میکنن، زحمت میکشن، بقیه رو دور هم جمع میکنن. گاهی وقتا بچه‌های یه خونه اینجوری هستن، گروه به دفعه میاد مثل چهار تا میخواد خودش یه گرسنه‌ش یه تخم مرغ بخوره، اما این کارو نمی‌کنه. یه دو تا نون سنگکی بربری چیزی نون تازه میگیره، یه چند تا تخم میزنه، همه رو دعوت میکنه دور هم جمع شیم با هم لقمه کمتر ولی با هم بخوریم. لقمه کمتر میخوریم ولی با هم بخوریم، برکت هم میاره، اتفاقا برکت میاره. غذات هم خوردی، یعنی تو اصلا راه رسیدی الان همه غذاشون خوردن، الان برای شما غذا آوردن شما بخورید، باز شما به بقیه دعوت کن بیان بشینن اگه کسی اشتها داره، به خصوص بچه ها، به خصوص بچه کوچیکا دعوت کنید بچه ها بیان بخورم با شما. تنها نخورید. ملعونون ملعونون من اکل وحده، ملعون است، ملعون است کسی که تنهایی بخوره. نه خب کوفتش بشه، اینا که همه خوردن برای چی من بگم بیار الان بستنی منو بخورن با هم؟ آدم اینجوریه، حیوانه که فقط دوست داره خودش تنها بخوره. آدم اینجوری نیست، کسی میخواد شبیه خدا بشه میگه بذار این از قضا من به بقیه بدم، این رحمت ایجاد بشه. این گناه اصلا خود همین این یه عالم گناه انسانو میریزه. همین بیاد بشینیم و بستنی من شما بخورید، چای ما با هم بخوریم، این نهار و شام و شما بیده که یه لقمه بخورید، نمیمیری که. ولی همین که یه نفر بیای شریک پیدا بکنی، رحمت میاد، برکت میاد، پول میاد، گره ها حل میشه، بقیه رو دعوت بکنیم بیان. این ارزش خیلی مهمی داره. خیلی خوب، این دوتا روایت رو خوندیم، انشاءالله جلسه بعد میریم سراغ یه موضوع جدیدی. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.